بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. در جلسات گذشته عرض کردیم که بر اساس آنچه از قرآن کریم استفاده میشه، عامل اصلی سقوط انسان غفلت. از کردیم که غفلت مطلق برای انسان هیچ وقت پیش نمیاد، همیشه به یک چیزی توجه میکنه. اون غفلتی که باعث سقوط است، غفلت از هویت الهی خودش هست یا رابطه خودش با مبدأ و معاد. چیزهایی که مانع از ابتلای انسان به غفلت میشه، نقطه مقابل غفلت توجه و یاده. این بود که چند جلسه درباره یاد خدا و ذکر صحبت کردیم. و همینطور از آیات کریمه قرآن استفاده کردیم که بلای غفلت زدایی قرآن تفکر را توصیه می‌کنه. متعلق تفکر هم باز بر حسب آنچه ما استفاده کردیم از آیات برمیگرده به همین ارتباط انسان با خدا و آیات الهی و سرانجام انسان یا معاد. در جلسه گذشته راجع به فکر در آخرت و مقایسه با دنیا که مورد تأکید قرآن کریم بود عرایزی عرض کردیم. و نتیجه این شد که وقتی انسان فکر بکنه درباره ویژگی های دنیا و مقایسش و آخرت، زندگی آخرت بی نهایت از زندگی دنیا ارزشمندتر. این فکر درباره حقیقت دنیا و کم ارزش بودن نسبت به زندگی آخرت باعث این میشه که انسان به زرق و برق‌های دنیا خودش را نبازه. به طور طبیعی ما چون در دامن طبیعت به وجود می آییم و رشد می کنیم و ابزارهای شناخت ما، شناختهای ابتداییمون همه حسی است، توجه ما به چیزهایی جلب می شه که می بینیم، صدایی می شنویم، بوی استشمام می کنیم و از راه سایر حواس با عالم خارج ارتباط پیدا می کنیم. اینها توجه ما را به خودشون جلب میکنه و همه اینها مربوط به امور دنیاست. یعنی به طور طبیعی انسان دائما داره جذب میشه به طرف دنیا، عوامل طبیعی و شناختهای ابتدایی انسان دائما ما را متوجه دنیا می‌کنیم و این توجه به طور طبیعی باعث غفلت از آخرت میشه. چون ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، باید دنبال یک عاملی گشت که مانع از دنیا زدگی بشه. برای اینکه مسئله خود بازتر بشه، مسئله رو به صورت یک سوال مطرح می‌کنیم که از یک طرف انسان لازمه همیشه یاد آخرت و فرجام خودش باشه، یاد مقصدش باشه، باید بدونه کجا داره میره، به کجا خواهد رفت، سرانجامش چی خواهد شد. از یک طرف عواملی که توجه انسان را جلب میکنه همه امور مادی هستن و دائما ما را متوجه دنیا میکنن. یا باید ما از دنیا صرف نظر کنیم و به هیچ چیز دنیا توجه نکنیم مگر به قدر ضرورتی، به اندازه که زنده بمونیم، چون این خلاف هدف هست، موجب غفلت ما میشه. اونطور که بعضی ها از قدیم الایام چنین تصور میکردن، میرفتن در یه غاری زندگی میکردن یا در کوه ها یا دیر و صومعه درست میکردن و به هر حال پیروان حضرت مسیح سلام الله علیه رهبانیت را اختراع کردن، همونطور که قرآن میفرماید و رهبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیه. برای اینکه دنیا زدنشن گفتن ما اصلا از مظاهر دنیا کنار میگیریم، بریم یک گوشهی، کمتر به چیزهای نگاه میکنیم، کمتر میخوریم، کمتر میخوابیم، کمتر میپوشیم، کمتر از صداها میشنویم تا بیشتر توجهمون به خدا و آخرت باشه. نظیرش در فرقه های دیگری هم پیدا شده. در اسلام هم بعضی از فرق متصوفه همین پیشنهاد میکنن، برای اینکه توجه انسان دائما به طرف خدا باشه، یاد قیامت باشه، میگن از زندگی اجتماعی کنار بکشید، در خلوتی زندگی کنید، از توجه به امور مادی و دنیوی صرف نظر کنید تا بتونید با غفلت مبارزه کنید و همیشه یاد خدا و یاد قیامت باشید. این صحیح میشه این کار کرد؟ از نظر تعلیمات اسلامی، معارف اسلامی، سیره پیغمبر اکرم و ائمه اطهار این فرضیه رو تأیید میکنه. پیداست جوابش منفی است. ما به برکت تعالیم اهل بیت سلام الله علیه اجمعین دانستیم که این شیوه مرضی خدا و پیغمبر و اهل بیت نیست. خب سوال میشه که اگر ما خودمون را از امور دنیا دور نگه نداریم، خواه ناخواه توجه ما دائما به امور دنیا جلب میشه. وقتی توجه ما جلب شد از آخرت غافل میشیم. چه باید کرد؟ نه تجویز میکنید که از دنیا کنار بگیریم بریم دیرنشین بشیم و نه صحیح میدونید که ما هم توجهمون معطوف به دنیا بشه و مثل دنیا پرستان زندگی کنیم. از چه راهی دیگه وجود داره؟ مخصوصا با توجه به بیاناتی که هم در قرآن کریم راجع به مذمت دنیا وارد شده و بعضی از آیاتش رو در جلسه قبل تلاوت کردیم و هم مطالب بسیاری که در کلمات اهل بیت سلام الله علیه اجمعین و به خصوص در نهج البلاغه امیرالمومنین وارد شد. بیانات عجیبی در نهج البلاغه در نکوهش دنیا، تحذیر از دنیا، توجه دادن به آخرت، دل کندن از امور دنیا. اگر کسی بگه نصف نهج البلاغه راجع به چنین مطالبی است، شاید گزاف نگفته باشیم. بسیاری مطالب گاهی خطبه مفصل چندین صفحه درباره همین مسائل مربوط به دنیا و موعظه این است که نگاه بکنید ببینید اهل دنیا کجا رفتن، چی شدن، وضع دنیا چه جوری، بین فناء و عناء و غیر و عبر، فناء است و دگرگونی ها هست و عبرت ها هست و یک گوشه یکی مرده، یکی دیگه داره گریهش میکنه، یکی مریضه، دیگری ایادتش میری. فرمایش ها تعمیر المؤمنین در نهج البلاغه تفصیلا اینها رو بیان میده. خب آیا معناش این نیست که آدم باید صرف نظر بکنه از این دنیایی که اینقدر امیر المؤمنین نظر نمی کنی؟ پس بهتر این است ما بریم یک گوشه‌ای تا از این دنیای فریبکار در امان بمانیم. ولی خب وقتی خوب دقت میکنیم در کلمات خود امیرالمومنین میبینیم ایشون هم این سبک رو نمیپسنده. داستانهایی نقل شده از حتی در خود نهج البلاغه هم هست که کسانی که از زندگی اجتماعی کنار کشیده بودند و از لذتهای دنیا صرف نظر کرده بودند، حضرت ما رو مورد نکوهش قرار داد. در حال یه مسئله ابهام آمیز، شاید بسیاری از کسانی که در این زمینه مطالعات هم کردن اما یک جواب دلچسب و روشنی ارائه نکردن، باز هم در ذهنشون خلجاناتی میکنیم. حالا فرصت نیست من نمونه های از کلمات امیرالمومنین را در باره مذمت دنیا عرض کنم، ببینید چجور میخواد انسان را نسبت به دنیا بدبین بکنه. از این شاید یکی دو بار دیگه این تعبیر را من نقل کرده باشم، چون خیلی این تعبیر کوبنده است نسبت به دنیا. البته بیانات خیلی زیاده در تمثیلات درباره بی‌ارزشی دنیا و بی‌وفایی دنیا و اینها، ولی یه تعبیر بسیار کوبنده میفرماید دنیا در نظر مؤمن مثل استخوان خوک مرده‌ای در دست انسان مبتلا به جزا. دیگه تمام امور نفرت انگیز رو حضرت جمع کرده، خود خوک زنده‌ش هم نفرت انگیزه، چرا سه به مردک. وقتی این خوک مرده یه تیکه استخوانش را یه انسانی که خودش مبتلا به جزامه، خدا انشاءالله هیچ انسان مؤمنی را مبتلا نکنه به این مرض، بسیار قیافه آدم را زشت میکنه. کسی که مبتلا به جزام میشه آدم رغبت نمی کنه به صورتش، به دستش نگاه بکنه. خود این شخص چیه که یکی که استخوان خوک مرده ای تو دستش باشی، این چقدر انسان رغبت میکنه که به این نگاه رو بینه، دنبالش بره مثلا دستش بگیری. اما دنیا در نظر مؤمن مثل چنین چیزیست. این نهایت نفرت از دنیا رو القا میکنه. اینه که واقعا سوال جدی مطرح میشه که ما چجور رفتار کنیم که علی بسند باشیم با این نکوهش هایی که از دنیا فرمودیم. در روزگار ما یک مسئله دیگری هم زمینه میشه بهش که سوال را پیچیده تر میکنیم و پا پاسخگویی بهش را ضرورتر میدونیم. با اون اینه که میگن دین و از جمله دین اسلام با پیشرفت سازگار نیست. توسعه اقتصادی احتیاج داره به تلاش بیشتر و استفاده بیشتر از نعمت‌های مادی. وقتی دین توصیه می‌کنه که به دنیا بی‌اعتنا باشید، رها کنید، یه چیز زشت، کثیف، آلوده، پلیدی است، اینا باید ازش اجتناب کرد، خب مردم دنبالش نمی‌رن. وقتی دنبالش نرفتن، علوم پیشرفت نمی‌کنه، صنایع پیشرفت نمی‌کنه و باعث میشه که جامعه اسلامی یک جامعه عقب افتاده و توسری خور بشه. و این مسئله را به صورت جدی کسانی مطرح کردن، چند ساله مقالاتی نوشتند، بحث‌هایی کردن، سمینارهایی، و بسیاری از این به اصطلاح روشنفکرها قاطعانه ادعا می‌کنند که دین با توسعه سازگار نیست. ما اگر بخوایم به توسعه برسیم باید دین را رها کنیم، چون دین دعوت به آخرت گرایی می‌کنه، آدم از دنیا گرایی باز می‌داره. وقتی توجه انسان به دنیا کم شد، طبعا عقب افتادگی دنیا خواهد داشت. اینه که از این جهت هم ما باید یک جواب قاطع تری برای مسئله پیدا کنیم که واقعا منظور امیرالمومنین از این مذمت ها و خدای امیرالمومنین و پیغمبر اکرم و سایر ائمه اطهار همه در این جهت متفقن، منظور چی بوده و آیا این لوازم را برش مترتب میشه یا نه. اجمالا عرض کنم، حالا فرصت زیاد نیست و بحثم هم نمیخواستیم بحث علمی مطرح بکنیم اینجا، ولی برای اینکه این بعد قضیه مقبولانه نباشه اشاره میکنیم که پاسخ این سوال در کلمات خود امیرالمومنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه هست. اگر دقت بکنیم اون پاسخ ها رو خواهیم یافت. اولا در خود نهج البلاغه نقل شده که شخصی در حضور امیرالمومنین صلوات الله علیه دنیا را مذمت کرد. و تعبیر زشتی مثلا درباره دنیا به کار بود. حضرت را توبیخ کردند و ظاهراً از قرائن برمیاد که آدمی بود از ریاکاری این حرفا زده بود، خودش دنیا زده بود. فرمودن ای کسی که خودت فریب دنیا را خوردی، چرا دنیا را مذمت می‌کنی؟ بعد یک بیان مفصلی در محاسن دنیا و نقطه‌های مثبت دنیا بیان کرد. دار صدق لمن صدقها، دنیا کی با مردم دروغ گفته؟ هر که با او راست بگه او هم باش رو راسته. دنیا جایی است که فرشتگان خدا در اینجا به عبادت می‌پردازند. دنیا جایی است تجارتخانه اولیاء خداست، متجر و اولیاء الله، مسجد و ملائکه الله. تأثیرات از این قضیه، اگه دنیا نبود مؤمنین به بهش نمی رسن. باید دنیا باشه تا اینجا عبادت بکنن، تکامل پیدا کنن، لیاقت کسب رحمت‌های الهی رو پیدا کنن. چرا مذمت میکنی از دنیا؟ اون جهتی که دنیا، اون جهتی از دنیا که عیب داره، در واقع عیب مال توست که دل به این دنیا میبندی و غافل میشه از این دنیا، از حقیقت دنیا. در دوم جا از نهج البلاغه یک بیان بسیار تیبا و قاطع و روشنگری دارن درباره حقیقت دنیا. میفرمان من ابصر الیها بصرته، من ابصر بها بصرته، و من ابصر الیها اعمد. شبیهش هم در یک تعبیر دیگری مشابهش در جای دیگه نهج البلاغه است. بیان حضرت اینه که اگر ما درک کردیم حقیقت دنیا و رابطش رو با عالم آخرت به اونطور که حقیقت دنیاست ازش استفاده کردیم، دنیا بسیار چیز مطلوبی است. دنیا بهشت ساز است. اگه دنیا نباشد بهشتی برای مؤمن نخواهد بود. اون روایت که پیغمبر اکرم فرمودن که شما کارهای خیلی که انجام میدید یا تسبیحی که میگید، ذکری که میگید، برای با ذکر شما درختی در بهشت براتون سبز میشه. درختان بهشت همین تسبیحایی که شما میگید، اعمال خیری که انجام میدید، اونجا میشه اون نعمت ها. اگه این کارهای خوب اینجا انجام ندید، اونجا دستور خالی است، چیزی گیرتون نمیاد. دنیا مزرعه الاخره هم هست، معنیش همینه. اینجا باید بکارید تا اونجا درو کنید. اگه زمین حاصل خیزی نباشد، کشاورز چه کار میتونه بکنه؟ باید زمینی باشید، توش تخم باشید، کار کرد تا بعد موقع درو ازش استفاده کرد. اگه ما دنیا رو بد دانستیم و ازش استفاده نکردیم، مثل کشاورز است که زمینی نداره که درش کش کنه، دست خالی قاعد ما. پس ما باید حقیقت دنیا رو بشناسیم، اونجوری که هست ازش انتظار داشته باشیم استفاده کنیم. یه مثالی عرض کنم. اگه ما باور کردیم که مقصدی داریم برای دنیا، که همون شرط مؤمن ایمان به آخرت دیگه. مثال ما مثل این کسیست که در همین دنیا، یه مثال کوچک دنیایی بزنیم تا رابطهشو بتونیم باید در یک اشل بالاتری در آخرت پیاده کنیم. پس کنید شما یه خودروی خریدید، میخواد برید مشهد. مقصدی دارید مشهد، وسیله هم خریدید برای اینکه ازش استفاده کنید، شما رو به اونجا برسونید. اگر هم شما این باشید که ماشینتون رو تمیز کنید، دائما با آب و صابون بشورید، لکه بیریش بکنید، شیشه هاشو، درشو، پیکرشو، این شما هیچ وقت به مقصد نمیرسید. این فراموش کردید که اصلا شما این وسیله رو خریدید برای سفر. وقتی آدم دلبستگی پیدا کنه به اینکه ماشینش همینطور تمیز باشه، لکه نشه، گرد نگیره، دائما فکر ماشین خودش باشه، فراموش میکنه اینکه اصلا کجا میخواست بره، اصلا ماشین برای چه خرید، هیچ وقت به مقصد نمیرسه. به محض اینکه میخواد حرکت کنه، گرد و خاک میشه، دود بلند میشه، کسی پیشه برسیم بهش تمیزش کنیم. اما اگر شما حقیقت این خودرو را فهمیدید که این برای سفر است، برای اینکه شما را به مقصد برسونه، رسیدگی به این خودرو در حدی میکنید که شما را به مقصد برسونه، تورا شما را نگذارید، ابزارش نشکنه، پنجره نشه، شما تورا بمونید، رسیدگی میکنید بهش، اما در این حد که شما را به مقصد برسونه، نه اینکه دائما اوقاتتون صرف این بشه که به خود ماشین برسید، این را مثل یک عروسی بزک کنید. اگر ما به دنیا به این چشم نگاه کنیم که وسیله ایست که ما را به هدف میرساند، باید از همه نعمتهایی که در دنیا هست، تمامش نعمت خداست و همه برای استفاده ما خلق شد، اونطوری که خدا خواسته از این نعمتها استفاده کنیم، همه اینها کمک میکنند به اینکه ما به مقصد برسیم و در مقصد بیشتر متنعم بشیم. اما اگر فقط توجهمون به همین لذتهای دنیا بود، خودش شد هدف، فراموش کردیم که ماهیت دنیا ماهیت ابزاری است. وقتی به ماهیت به صورت یک مطلوب ذاتی نگاه کردیم، گول خوردیم. اینکه متاع الغرور است، اسباب گول زدن هست، معنیش همینه. یعنی باعث این میشه که آدم فکر کنه که خود این هدف هست، به خود همین دل ببندد. امیرالمومنین در یه تعبیری میفرمایند کسی که ماورای دنیا را نبیند و چشمش فقط همین نزدیک را ببینه، پیش پاش را ببینه که همین دنیاست، این در واقع نابیناست از دیدن حقایق. اما کسی که از این شیشه دنیا، از این آینه دنیا، از این عینک دنیا، پشت این دنیا را ببیند، این وسیله ایست برای اینکه ما به ماورای این برسیم. اون وقتی که به خود این دل نمیبندیم، به این چشم نمیدوزیم، به همون اندازه که ما را به ماورایش هدایت کنه و به هدف ما کمترای رسیدن به هدف کمک کنه، اون وقت ایشون بینا. میفرماد کسی که ماورای دنیا را نبیند و فقط چشم به خودش بدوزه، فهو اعما و البصیر من ینفدها الی ماورائها. کسی که نفوذ میکند از این، چشمش از این میگذره و ماورایش را میبیند، اون بیناست. و اگر به این نظر به دنیا نگاه کند، دنیا او را بینا میکند. به عنوان مثال عینکی که بنده چشم دارم، اگر نگاه من بدوزم به خود شیشه های عینکم، دیگه هیچ چیز نمیبینم، فقط شیشه عینک میبینم. اما اگر اینا به عنوان عینک استفاده کردن برای اینکه این شما را بهتر ببینن، دیگه این عینک منو فریب نمیده، مانع از دیدن حقیقت نمیشه، نابینا نمیشم. خدا این دنیا را آفریده به عنوان ابزار، به عنوان وسیله، حقیقتش وسیله است. اگر ما فراموش کنیم این را و به چشم هدف نگاه کنیم، نابینا میشیم، حقیقت رو نمیبینیم. اما اگه به عنوان وسیله ببینیم، بسیار وسیله خوبی است. آدم که چشمی ضعیفه وقتی عینک نداشته باشه درست نمیبینیم، و مخصوصا اگه بخواد دور را ببینه که حتما دوربین میخواد. به هر حال حل قضیه این است که ستایش یا نکوهش دنیا در واقع ستایش یا نکوهش بیننده و نظر کننده است. اگر مذمت میشه، مذمت از نگرش ماست. بله، اون چه خدا آفریده که خوبه، الذی احسن کل شیء خلقه، خدا هر چه را آفریده زیبا آفریده، خوب آفریده، خدا چیزی بد خلق نکرده، بدی از نایه ما پیدا میشه. پس این نگوهش ها مالک این است که انسان در معرض این است که فریب دنیا رو میخوره، هشدارش میدن مواظب باش، اینجا گول نخوری، یا در واقع خودت رو گول نزنی، یا شیطان تو رو گول نزنی. این ابزار اگر به صورت صحیح ازش استفاده کردی، تو رو به عالی ترین مقامات میتونه برسونه، و اگر سوء استفاده کردی، البته سقوط. حالا سوال میشه که اگر مسئله اینجور هست، پس چطور این همه بحث ها در نهج البلاغه همش مذمت دنیاست؟ یکی دو جایی همچه تعبیراتی به کار بردن؟ در قرآن سراسر هر جا صحبت دنیاست، صحبت فناء دنیا، بی اعتباری دنیا، متاع الغرور بودن هست، مذمت کسانی است که دنیا رو برای آخرت ترجیح میدن و چیزایی از این قبیل. از گوشه و کنار باید استفاده کرد که این مذمت ها در واقع برمیگرده به مذمت ما که فریب دنیا رو میخونیم. خلاصه سوال اینه که چرا بیشتر روی این مسئله تکیه نشده و همیشه به زبان طعن و به زبان تقبیح به دنیا نگاه شده، مذمت های دنیا زیاد فکر شده. سرش این است که اول اشاره کردم از اونجایی که ما یک موجود طبیعی هستیم، و ابزارهای ابتداییمون برای شناخت و توجه ابزارهای حسی است، به طور طبیعی ما توجه ما دائما معطوف به دنیا میشه. دیگه نباید بگم توجه بکن به دنیا، اصلا نمیتونیم به غیر دنیا ابتدا توجه کنیم. اون چه لازم است این است که اون کسته را ترجیحش بدن، هی دائما به گوش ما بخونن که این هدف نیست، وسیله است، فریب نخور. اینجا سرای اقامت نیست، لیس بدارکم، یک پلی است که باید عبور کنید. چون اسباب طبیعی دائم